ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا صدق الله العلي
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك ثوعا وتمتعه فيها طويلا.
أي أخي دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت چه کار؟ گر اجابت کرد آن هم بس نکوست، ور کند مردود آن هم لطف اوست.
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکم آزرده گزم مباد. سلامت همه آفاق در سلامت تو، به هیچ آرزه شخص تو در من مباد. ای دوز به هیچ آرزه شخص تو در من نهاد.
با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. طاعت قبول، التماس دعا، خدا نگهدار.
در این چمن شد در آید خزان یغمایی، رهش به سر به سهی قومت برند نباد. در آن بساط که حسن تو جلوه آغازه، مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد، در خدمتتان هستیم. مثل هر روز برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالهایتان و پیشنهادهایتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگرانی نمایندگان مجلس افغانستان از سقوط ولسوالی‌های این کشور و دست طالبان، و تشدید خشکسالی ها در افغانستان و خطر آوارگی مردم. مقام های پیشین امنیتی و برخی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان نبود مدیریت سالم جنگ را از سوی مدیران جنگ از علت های گسترش نبرد ها و سقوط های پی همه بخش های از افغانستان به دست طالبان می دانند. اما دفتر مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور از هماهنگی ها میان نهادهای امنیتی دفاعی و مدیریت درست جنگ سخن می گه. میدان های جنگ افغانستان از دو ماه گذشته به این سو گواه درگیری های بی پیشینه اند. نبرد هایی که سبب شده اند بیش از 30 ولسوالی افغانستان به دست طالبان بیفتند. در یک چنین اوضاعی نبود مدیریت سالم در جنگ افغانستان، اداره وزارت امور داخله از سوی یک سرپرست، رفتن دوباره وزیر دفاع ملی و بیرون از کشور، تغییر و تبدیلی های پی هم در معاونیت اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی و کوتاهی ها در رهبری جنگ از انتقادهای مهم است. اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفت نیروهای امنیتی از منظر قدرت نظامی و مدیریت جنگ در برابر هیچ گروه تروریستی آسیب پذیر نیست. اما نمایندگان مجلس افغانستان هم به سقوط ولسوالی ها در نقاط مختلف افغانستان شدیداً واکنش نشان دادند. فاطمه کوهستانی نماینده مردم غور در صحنه علنی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت
جناب رئیس صاحب، دیروز ما در دفتر لوی درسته صاحب 6 وکیل قور بودیم، به شکل بی‌شرمانه مورد توهین قرار گرفتیم. این آدم میگه شما به من رأی ندادین. تو در داخل همین نظام هستی جناب لوی درسته صاحب، نظامی که در حال حاضر شکل گرفته بر پایه مردم بنا شده. اگه مردمی نباشه، اگه امنیتی نباشه، توی هم نیستی، معاش هم نداری. جمهوریت مبنایش مردم تشکیل میده. من وکیل وظیفه دارم که درد و غم مردم خود برسانم و صدای مردم خود بلند بکنم. تو نمیتونی صدای مرا خاموش بسازی با توهین و تهدیدت. جناب لوی درستی صاحب، جناب رئیس جمهور، بیبی که کیر لوی درستی قرار دادی. من یک زمان فکر میکردم که یه آدم با شخصیت ترین بخش نظام ما را تشکیل میده، اما دیروز واقعا با صراحت تمام به من میگه که شما به من رأی ندادین، از دفتر من بیرون شدین و برای مردم شما هیچ کاری من انجام نمیتم. ای آخر جنایت هست، ای آخر نظام کشی هست، ای آخر جمهوریت، جمهوریت از ریشه ریشکن کردن هست. جناب رئیس صاحب، اگر مردم ما، اگر مردم ما به خون بغلطه، مسئولش این شخص است. اگر ولایت ما سقوط بکنه، مسئولش این شخص است. اگر ولایت، اگر مردم ما خون از بینیش بیرون شون، بعضی ولسوالی ها به طور مشخص این آدم کمک روان نمیکنه برش. به خاطر که ما از تیمش نستیم، به خاطر که ما از قومش نیستم، به خاطر که ما زن هستم، از وکیل بودن من میترسه این آدم، از صحبت من میترسه. میگه تو چرا مصاحبه میتی؟ از قدرت صراحت لهجه من میترسه، از این که من یک زن قدرتمند و صدای مردم خودم میرسانم میترسه یاد. چرا جناب رئیس صاحب؟ رئیس صاحب ببینین طرف من، جناب رئیس صاحب.
مهدی راسخ نماینده میدان وردک هم در سخنان خودش در صحنه علنی مجلس از مردم مناطق آسیب پذیر در مقابل حملات طالبان خواست که برای دفاع از خودشان آمادگی بگیرند.
جناب رئیس، اولین موضوع خطابم به هیئت اداری شما و مجلس نمایندگان است که در این وضعیت اجازه ندین پارلمان افغانستان در حد یک جامعه مدنی تقلیل پیدا کنه، یعنی که فقط ما یک چالان کنیم و گپ بزنیم و پس بریم طرف خانه خود. وضعیت از چی قرار است؟ شما میبینین همه نماینده‌های مردم از سر تا سر افغانستان شکایت دارن، نگرانن. یک تدبیر بسنجین و یک برنامه برای بهبود وضعیت. جناب رئیس، تصرف ولسوالی‌ها و سنگرها توسط طالبان ادامه داره، یه عقب نشینی تاکتیکی است یا شکست است، هرچی هست پیشروی دشمنه. باید گفت که ای به این معنام نیست که سربازان ما در خطوط جنگی ضعیفن و ناتوانن. ما از اینا تقدیر میکنیم. همه ضعف ها و شکست ها در سطح رهبری است که باید هرچی عاجل رفع شود. سربازای ما برای ما پیام میده که شما در چوکی گرم و نرم ششتین، شعار میتین که ما در کنارتان هستیم، از شما حمایت میکنیم. ما نخواستیم و حمایت و در کنار بودن که ما اینجا گرسنه بمانیم، معاصره بمانیم، مهمات نرسه بر ما. شما باید یک تدبیر بسنجین. به این دلیل امروز تاکید میکنیم که یک فیصله کنین رئیس صاحب. اگر ما صدای خود بلند میکنیم، بعد میگن که شما تخریب میکنین. اما از یک طرف سقوط، از یک طرف سکوت، همه از اینا به نفع دشمن است. باید هرچی عاجل در این وضعیت جنگی تغییر بیه. من امروز برای مردم افغانستان، مخصوصا برای گروه های اجتماعی که آسیب پذیرن، هدف برای دشمن، برای طالبا، برای از اینا صریح و واضح صدا میکنم که بسیج شوین، داوطلبانه آمادگی دفاع از خود بگیرین در کنار نظام، در سایه قانون. از جوانان شجاع، داوطلب، همه از اینا میخواییم که استاد شوند. ما به عنوان نماینده مردم در کنار از اینا هستیم.
عارف رحمانی نماینده مردم غزنی هم در سخنان خودش در مجلس گفت که اشرف غنی و سایر دستگاه‌های امنیتی صدای نمایندگان مردم را نمی‌شنوند.
همین مقدار مسائل را که ما اینجا مطرح میکنیم، نگرانی هایی را که ابراز میکنیم از وضعیت جنگی چقدر تأثیر میگذاره روی تصمیمات حکومت و مخصوصا نظامی های ما. من فکر میکنم تا حال را من به این باور بودم که بسیار از حرف هایی را که ما میزنیم شاید اینا به حکومت منتقل میشه، دستگاه های امنیتی به اینا توجه میکنه، اما حال به این باور هستم که بسیار از مسائل را که اینجا ما مطرح میکنیم، کاستی هایی را که برمیشماریم، موفقیت هایی را که دشمن داره، به یک نوع ما مبلغ دشمن میشیم. پیشنهاد خیلی واضح دارم جناب رئیس، یک یا دو جلسه را بگیرید به صورت سری مسئولین درجه یک امنیتی به شمول مشاور امنیت ملی و معاونانش را به همینجا بخواید و با اینا بر سر راهکارهای مشخص توافق بکنید. ای که نیروها وضعیت خراب داره، ای که لوجستیک صورت نمیگیره، ای که بسیار از افراد در این شبانه روز ممکنه کشته شه و کشته میشه، ای جزی که وضعیت و مورال عمومی جامعه و نیروها را خراب بکنه کمک نمیکنه. من پیشنهاد میکنم که یک جلسه سری را داشته باشیم، یک یا دو جلسه، و به صورت یک کارگروه کار بکنیم و به یک توافقات با رهبری و دستگاه‌های حکومت برسیم. نکته دیگه که من دارم جناب رئیس سبی است که با رئیس سبی جمهور نیاز است که حداقل هیئت اداری به شمول رؤسای کمیسیون ها و یک تعداد از افرادی که در کمیسیون ها هستن اینا بشینن و مسائلی که وجود داره این مسائل رو به ایشان برسانه. ما چیزی که میدانم این است که رئیس جمهور هم در بخش اقتصادی، هم در بخش امنیتی و هم در بخش فرهنگی و اجتماعی در یک حلقه و به یک نوعی در محاصره چند لایه است. بسیار از اخبار بهشان منتقل نمیشه، بسیار از مسائل به صورت واقعی بهشان منتقل نمیشه. من فکر میکنم یک جلسه رو بگذاریم بی پرده بریم با رئیس جمهور، مخصوصا در باب مسائل امنیتی بشینیم و صحبت بکنیم و به یک توافقات و راهکارها برسیم.
بخشی از صحبت‌های نمایندگان مجلس افغانستان را شنیدید در ارتباط با ناامنی‌های گسترده‌ای که در داخل افغانستان وجود دارد. همزمان با موج سقوط ولسوالی‌های افغانستان به دست طالبان، ارتش از بازپسگیری مرکز ولسوالی دولت‌آباد فاریاب از کنترل طالبان خبر داد. قول اردوی 209 شاهین در بیانیه اعلام کرد که نیروهای ارتش به همکاری نیروهای هوایی شب گذشته عملیاتی را برای پاکسازی دولت‌آباد آغاز کردند و صبح امروز این ولسوالی را از وجود طالبان پاکسازی کردند. در همین حال هاشم باتوربیگ، یکی از فرماندهان مارشال دوستم در منطقه فاریاب، گفت که همه نیروهای مردمی در این خطه آماده دفاع هستند.
آمده شدیم به خاطر جنگی که طالبا جنگ سرد انداخته بودند در فاریاب، میخواستن که اینجا یک جنگ سرد بندازن، مردم ها را به تشویش بندازن. این کلگی قماندان ها، مردم های خیزیشی، پلیس، اردو، کلگی نیروهای امنیتی در کنار هم یک جا شده در مقابل طالب پاشستا ایستاد میشیم. انشالله بر مردم فاریاب اطمینان میتیم که انشالله هیچ چیز کده نمیتونه، هیچ چیز از دستشان نمیه و یاری خداوند سر از جای یاره پوزیش در خاک مالیدیم بازم میمانیم. انشالله مردم فاریاب مطمئن باشن، ما 100% اطمینان میتیم، هیچ چیزی کده نمیتونه. اول خودم با مارشال صاحب اطمینان میتیم، بر مردم هم مارشال صاحب مرا از کابل روان کردن اینجا و دو روز پیش از همین جنجالا مجبور کشی آنجا آمدیم به خاطر از اینکه جنجال مردم ها این مشکلات را حل کنیم. انشالله آمده کل اگه بحث شدن آمده هستیم به خاطر دفاع از وطن، دفاع از ننگ ناموس، دفاع از مردم فاریاب در خدمت هستیم. کل اگه آمده هستیم، کل اگه ما پوسته ها هم دیدیم، کل چیزا اونجا را بازدید کردیم، شب چی داشتیم، یک گزمه داشتیم، کل قماندان های خیزیشی، قماندان های مردم های محلی که سالا دارن، کل اگه شان خیستن و خاطر مقابل دشمن استاد شوند، اینا هم اگه بسید شده در این دیشب گزمه داشتیم در شهر میمنه. حالا انشالله هیچ مشکل نیست، بیا 100% اطمینان میتیم از راستنا. بله بله 100% اراده میتیم، انشالله هیچ چیز کده نمیتونه. طالبا چندین بار پلان گرفتن که ولایت ها را سقوط بدن، دیگه بدن چندین جا را که یا سقوط دادن گرفتن، اونجا جنگ نشدن، به یک توطیه بود، دسیسه بود، دیگه بود، تنها یک ولسوالی، چند تا ولسوالی ما نبود، از ولایت های دیگه هم همجوار سقوط کردن. این جنگ هم در مقابل طالب جنگ رو هیچ چیز کرده نمیتونه. یک مثالش اینه شیرین تگاب. دوشان میشه سرشان جنگ میشه. هر وقت طالب ها را ضربه زدن پوزش در خاک مالید. 50-60 نفر زیادتر که تلفات دارن طالب ها. یعنی ما هم اینجا آمده هستیم. هر دقیقه هر حالت باشه ما تا مرگ تا قطره خون داریم از مردم خود از ولایت خود دفاع میکنیم.
هاشم باتوربیک یکی از فرماندهان مارشال دوستم بود در منطقه فاریاب. خبر دیگه در همین حوزه اینه که قل اردوی 217 پامیر در شمال شرق میگه که ساحات وسیع از ولسوالی خان‌آباد قندوز تا یک عملیات تصفیه و پاکسازی شده و عملیات همچنان ادامه داره. کمیته بین المللی نجات اعلام کرد که در پی تشدید خشکسالی میلیون ها نفر در خطر آوارگی و ترک خانه های خودشان قرار دارند. به گفته این سازمان 80% جمعیت افغانستان به کشاورزی و دامداری مشغول هستند و با توجه به کاهش بارندگی مردم این کشور با کمبود آب و غذا در سر تا سر کشور مواجه هستند. کمیته بین المللی نجات افزوده که همزمان با کاهش بارندگی جنگ و خشونت هم در افغانستان افزایش یافته و قرار گرفتن این دو عامل در کنار یکدیگر باعث بی‌ثباتی بیشتر در این کشور شده. نصیر رضایی مسئول سازمان نجات جهانی در افغانستان در این باره گفت خشکسالی در کنار امواج نابود کننده کرونا ضربه جدیدی برای مردم افغانستان خواهد بود. و با بیان اینکه قیمت محصولات غلات در حال افزایش در افغانستان هست ادامه داد، خشکسالی تهدید جدی برای مردم افغانستان بوده و احتمال وجود دارد که سوء تغذیه به خصوص در میان کودکان و جوانان افغانستان به شدت افزایش پیدا بکند. رضایی در ادامه خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت وخیم افغانستان و کمک فوری بشر دوستانه شد. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، هرات، بادغیس، پکتیا، هیرمند و خوست 5 ولایتی هستند که با شدت تحت تاثیر خشکسالی بوده و احتمال آوارگی در میان مردم این ولایت ها وجود دارند. خب این خبری بود که در ارتباط با وضعیت خشکسالی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما خبری داشتیم که در هرات در چندین ولسوالی به خاطر همین مسئله خشکسالی علوفه توزیع شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی و میخواییم که جزئیات این خبر را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب مدتی است که خیلی از کشاورزان دهاتین و زمیندارانی که در حوزه غرب افغانستان فعال هستند، در بخش باغداری کار کردن، در بخش زمینداری بوده، اینا ابراز نگرانی کردن از اینکه خب سالهای بسیار سختی رو پیش رو خواهند داشت، خشکسالی هایی که پی در پی بوده زندگی اونا رو فلج کرده و اونا هم بارها از دولت افغانستان خواستار کمک هایی شدند به خاطر اینکه بتوانند ادامه حیات داشته باشند و همچنان کارشون رونق بیشتر پیدا بکنه. در همین موضوع و در همین رابطه روند توزیع علوفه و خوراکه های حیوانی برای مالداران آسیب پذیر از این خشکسالی ها در 7 ولسوالی هرات آغاز شده. ارزش این کمک ها که از طریق این برنامه توزیع میشه بیشتر از $500,000 اعلام شده. بشیر احمد احمدی معاون اداره زراعت و مالداری هرات گفت که در جریان این برنامه بیش از 8000 تن زیر پوشش قرار گرفتند که برای هر یک از این افراد 200 کیلو مواد خوراکی حیوانی در نظر گرفته شده. احمدی همچنان گفت که در مراحل بعدی مالداران که در سایر ولسوالی های هرات حضور دارند تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. در همین حال دکتر نوراحمد حیدری معاون والی هرات از این برنامه کمکی برای مالداران ابراز قدردانی کرد و گفت که مالداران، زمینداران و کشاورزان که در مناطق مختلف حوزه غرب افغانستان به ویژه هرات دارن زندگی میکنن، بخش اعظمی از مردم این منطقه به هر حال تشکیل میدن و باید به اونا توجه بیشتری صورت بگیره. معاون والی هرات توزیع موادهای خوراکی حیوانی برای مالداران به منظور نجات آنان از بحران خب خیلی حائز اهمیت دانست و تاکید کرد که این روال باید همچنان ادامه پیدا بکنه تا زمانی که به هر حال از مصیبت‌هایی که بعد مردم و مالداران خصوصا وارد شده بشه جبران کرد. و از سازمان‌های مساعدت کننده خواست تا برنامه‌های کمکیشان گسترش بدن و سایر ولسوالی‌ها را هم تحت پوشششان قرار بدهند. اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از توزیع عادلانه این کمک‌ها ابراز نگرانی کردند. سریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات در آغاز توزیع کمک‌ها به مالداران از مسئولان اداره زراعت خواست تا مالداران و مستحقینی که واقعاً نیازمند این کمک‌ها هستند را به خوبی شناسایی بکنند و این افراد در لیست اول کمک‌های خودشان قرار بدن. بر بنیاد آمارها امسال هرات 100 میلیمتر بارندگی داشته و خشکسالی‌های زیانباری را به ویژه برای دهاقین و مالداران در پی داشته است. از کم بودن بارندگی ها اکثریت علفچرها سوخته شده و کم بود همین علوفه به مالداران هم آسیب جدی وارد ساخته و بیشترشان تعداد زیادی از مباشیشان متاسفانه هم که از دست دادن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
شما هم سپاسگزار هستم که این فرصت را هم شد و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. اما موج سوم کرونا همچنان در افغانستان قربانی میگیره. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز اعلام کرد که با اضافه شدن 1647 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته، شمار مجموعی این بیماران در افغانستان به 94919 تن افزایش یافته. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته از فوت 78 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که بر اساس آخرین آمار شمار فوتی های ناشی از بیماری در افغانستان به 3761 تن رسیده. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمار فوتی ها بسیار بالاتر از او چیزی است که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان اعلام میشه. در برنامه روز گذشته خدمت شما خوبان شنونده گفتیم که سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در نشست استجوابی نمایندگان مجلس حاضر و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داد. زهره نوروزی نماینده مردم کابل در مجلس ضمن تشکر از چپن سفیدان افغانستان و برخی مشکلات در شفاخانه افغانستان به ویژه شفاخانه علی جناح اشاره کرد و گفت:
ما سپاسگزار کادر صحی مان و تمام چپن سفیدای ما که در اواخر واقعا زحمت میکشن و از سلامتی و صحت خودشان میگذرن هستیم و میدانیم که در بسیاری شرایط همی چپن سفیدای ما و کادر صحی ما بدون تبعیض و بدون هیچ موردی دیگه همون رقمی که باید باشه و همون موردی که سوگند هم یاد کردن باید رسیدگی بکنن به تمام بیماران از هر کجایی که بیماران باشه. و تقاضای ما همی هست که کادر صحی مان در برابر بیماران خود شان ای روحیه را داشته باشند و دعا و حمایت تمام مردم افغانستان پشت سر کادر صحی و چپن سفیدای ما همیشه بوده و هست. جناب وزیر صاحب، از صحبت ها و موضوعاتی که شما یادآوری کردین درست، اما با افزایش کرونا در بسیاری از شفاخانه های ما مثل شفاخانه علی جناح، افغان جاپان و قصبه، همون رقمی که شما هم یادآوری کردین، ما بعضی از مشکلات و چالش ها را داریم که میخوام فقط به یکی از شفاخانه ها اشاره داشته باشم و موضوع را یادآوری داشته باشم. در شفاخانه علی جناح در قسمت ICU ما متخصصینی را که باید داشته باشیم اگر هم هست متاسفانه اندک هست و باید در قسمت جذب متخصصین در بخش ICU در شفاخانه علی جناح توجه ویژه داشته باشیم، به خاطر از اینکه هر زمانی که میگذره ما بیمارای خیلی زیادی را در شفاخانه علی جناح داریم اما با کمبود پرسنل صحی و متخصص روبرو میشیم که خودش یک چالش خیلی کلانی را متوجه بیمارای ما متاسفانه داشته. نبود دستگاه اکسیژن را شما هم یادآوری کردین که قبلا برای 200 بیمار بوده اما حال نزدیک به 35 یا 40 بیمار را میتونه که تحت پوشش قرار به تکیه هم خودش کفایت نمیکنه. امید که با پلان و برنامه‌ای که دارین در این قسمت هم توجه داشته باشین، چون بسیاری از مشکلی را که در اواخر بر ما گوشزد میکنن همین هست که در اواخر بر غرب کابل متاسفانه بستر موجود نیست و بیمارانی که از خود غرب کابل میان در اونجا در بسیاری از موارد همین یک چالش شده که از خود غرب کابل متاسفانه بیمارایشان در این شفاخانه جذب نمیشه و بنا به همین که بستر وجود نداره و بیمار نمیتونیم جذب داشته باشیم، به همین خاطر امکانات را سقفش را بالا ببرین تا تمام بیمارا بتونه در اینجا جذب شون. روی هم رفتن نبود پرسنل صحی کافی، نبود پرسنل متخصص خصوصا در بخش آی سی یو و نبود اکسیژن از جمله مشکلاتی است که در شفاخانه علی جناز که توجه ویژه شما را جناب وزیر صاحب در قسمت حلش خواهان هستیم. تشکر.
زهره نوروزی بود نماینده مردم کابل در مجلس افغانستان. اما وحید مجروح سرپرست وزارت سطح عامه افغانستان در پاسخ به این نماینده مجلس گفت:
خانم نوروزی، ما بهترین آی سی یو افغانستان را در جنا داریم، با خدا هم یک تمام افغانستان به جنا بیارم، باز شما شاید باز بگین کم بود است. ما در این مرحله در جنا در 100 بستر نو کرونا که ایجاد کردیم که تجهیزات نو بردیم، 100 تا پیشن مانیتر انتقال دادیم، 100 تا اکسیژن کانسنتریتر انتقال دادیم. قوی ترین دستگاه تولید اکسیژن در شفاخانه جناست، اولین شفاخانه که اکسیژنش فعال شد شفاخانه جناست و جناب رئیس به سوی شفاخانه هند که پاکستان سالا قبل تجهیزات شد کمک کرده بود فعال کردیم. در شفاخانه دیگه خود 5 سال بعد هم نمیتونیم بهترین عملیات خانه را در جنا داریم. دیگه من نمیفهم به جنام بازم اگه کدام کمبود دیگه است دیگه بگن بازم تکمیل کنم. دستگاه اکسیژن گفتن نداره، ما همونجا داریم.
مجروح در ادامه از عدم همکاری نمایندگان مجلس با وزارت صحت عامه گلایه کرد و گفت:
توقعی که از ما وجود داره ما بردو دیده میپذیرم و ایر بسیار به فال نیک میگیرم. به خاطر توقع از کسی میشه داشته باشه آدم؟ از اداره میشه که بروی اعتماد داره، باور داره که ظرفیت داره. از اداره که به ظرفیت نداشته باشه زودم توقع نمیداشته باشه. و ما ممنونتان، ما هم توقع داریم که امروز چند تا دوست ما برای ما میگفت که وزیر صحت در عین بحران است، بگو ما برای چی کنیم، کجا شانه بتیم، کجا پهلویت استاد شیم، کجا مباحث شخصی رو بانیم دست بگیرم. ما در گروپ واتساپ روان میکنم که من نیمای شب میرم به شفاخانه، اگه دوستام راه ما میره چون در دفتر از ما گله کرده بودن، چون یک نفر نامد در روز جمعه ما در خیمه لو جرگه در بین چمن برنامه در فضای باز گرفتم به خاطر از اینکه ما یک چتر مسئولیت اجتماعی رو به شفاخانه ایجاد کنیم. 3-4 نفر وکیل صاحب از طبقه خانم کاروخیل آمدن، خانم نظیفه زکی آمد، جناب یارباز صاحب اولادش مریض بود، جناب باز صاحب آمد و یکی دو تا از وکیل صاحبای دیگه که دستمان نامش مرده، یک نفر نامد، یک تماس هم کس برام نگرفت که ما مصروف هستم نمیرسم، یک پیام واتساپ هم کس برام نداد. به خدا یک پیام واتساپ دیر جواب بدم دنیای سرما چپا میشه.
اینم صحبت‌های دکتر وحید مجروح بود، سرپرست وزارت سطح عامه افغانستان، که در مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد و خب در ارتباط با انتقادی که خانم زهره نوروزی نماینده مردم کابل داشت، خب صحبت‌های خیلی صریحی رای مجروح مطرح کرد. خب شما عزیزان شنونده می‌دونین صحبت‌ها این روزها خیلی مطرح هست در داخل افغانستان. موج سوم کرونا متأسفانه همچنان در افغانستان داره قربانی میگیره و خود شما خیلی بهتر میدانین که آمارهایی که از مرگ و میر وجود داره و آمارهایی که از ابتلا وجود داره خیلی بیشتر از او چیزی است که وزارت صحت عامه افغانستان به صورت رسمی اعلام میکنه و این را هم خیلی خوب میدانید که افغانستان کشوری است که به لحاظ امکانات در شرایط خوبی قرار نداره. هر چقدر که وزارت صحت عامه اعلام بکنه که ما امکانات را به اندازه کافی داریم، ایرش خود شما خیلی خوب میدانید که افغانستان دچار ضعف امکانات هست و میتونه که این کمبود امکانات مشکلات را بیشتر بکنه و مرگ و میر را هم بیشتر بکنه. خب راه حل چیست؟ تنها راه چاره اینه که خود مردم دست به کار شوند و مسائل بهداشتی را رعایت بکنن. اگر مسائل بهداشتی رعایت نشود، افغانستان نه که هیچ کشور دنیا نمیتونه به او میزان و با او وسعت امکانات در اختیار قرار بده، کادر درمانی در اختیار قرار بده، دارو در اختیار قرار بده برای که بیماران درمان شوند. رعایت مسائل بهداشتی، پروتکل های بهداشتی و او چیزی که اعلام میشه از طرف متخصصین تنها راه چاره است. شستن دست ها، استفاده از ماسک و خصوصا رعایت فاصله اجتماعی، دوری کردن از اجتماعات، برگزار نکردن مجلس مهمانی ها، برگزار نکردن عروسی ها، عدم حضور در مراسم فاتحه و دعاخوانی، همه اینا میتونه بسیار بسیار به ما کمک بکنه. خب ما یکی دو تا خبر را هم خیلی سریع خدمت شما عزیزان شنونده اعلام بکنم و خلاصه. یکی این که خود شما حتما شنیدید که تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین بازی خودش در دور مقدماتی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با تیم هند 1-1 مساوی کرد و در رده چهارم گروه خودش قرار گرفت و نتانست که به صورت مستقیم به دور بعدی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا صعود بکنه و باید منتظر بازی پلی‌آف بمانه که ببینیم در چه وضعیتی قرار میگیره. اگر فرصتی باشه در روزهای آینده سعی میکنیم که با کارشناسان ورزشی صحبت بکنیم، این موضوع رو بررسی بکنیم. یک خبر دیگه هم که وجود داره و این روزها در داخل افغانستان سر صدا کرده، بحث تخریب آنتن‌های مخابراتی است که در نقاط مختلف افغانستان داره انجام میشه و از او طرف انتقادهای جدی وجود داره که حکومت، اداره تنظیم خدمات مخابراتی در بازسازی این آنتن‌های مخابراتی دارن تأخیر میکنن، کوتاهی میکنن و این مثلا خب آسیبزا هست. شرکت‌های مخابراتی انتقاد دارن و اعلام کردن که این مسئله با ما آسیب میزنه. بحث با مجلس نمایندگان هم کشیده شده و در مجلس هم اعلام شده که این مسئله علاوه بر اینکه بر شرکت‌های مخابراتی آسیب وارد میکنه، آسیب جدی به کلیت اقتصاد افغانستان وارد میکنه و باعث میشه که اقتصاد افغانستان آسیب ببینه، که این خودش هم در کنار همین مشکلاتی که در داخل افغانستان وجود داره یک مشکل دیگه است که متاسفانه هست. خب ما با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا صدای ما رو بشنوید. در توییتر، در فیسبوک، در اینستاگرام و در آپارات هم میتونید ما رو تعقیب بکنید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب یاران و همراهان گرامی، تشکر میکنم از شما عزیزانی که تا این لحظه ما را همراه بودین و همراهی فرمودید در نشرات صبحگاهی رادیو دری. آینه حقیقت را با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبح رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که هم سفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما پیامک کردید. برادر محترمی پرسیدند گناهانی که در این دنیا انجام می دهیم اگر کفارش را پرداخت کنیم یا تاوان آن را پس بدهیم، آیا این گناه برای آن دنیا باقی می ماند یا پاک می شود؟ شنونده محترمی پرسیدند که چگونه می شود گناه را شناخت؟ گفتند که یک منبع معتبر در این باره معرفی کنید که مطالعه بیشتر داشته باشم. و گفتند که مثلا در کتاب توضیح المسائل تجسس در کار مردم که میگن گناه هست نوشته نشده. بسیار سپاسگزاریم از همه شما همراهان خوب برنامه آینه حقیقت، از اینکه هر روز ما را همراهی می کنید با این برنامه و پیامک میزنید. لطف دارین. شما هم میتونید اگر سوالی دارید مطرح بکنید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794-71-71-44. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدن گناهانی که در این دنیا انجام میدهیم اگر کفارش رو پرداخت کنیم یا تاوان آن را پس بدهیم، آیا این گناه برای آن دنیا باقی میماند یا پاک میشود؟ سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق عنایت فرمودن که در خدمت دوستان باشیم و در فضای تعلیم و تربیت ساعتی رو با هم تنفس کنیم و انشالله اسم ما در زمره متعلمین رقم بخوره. اسم ما و دوستان عزیز شرمنده همه با هم جزء متعلمین علی سبیل نجات باشیم. بله، از خونم که برخی از روایات داره که کسی که در دنیا به قول شما تاوان داده باشه، عذاب شده باشه به خاطر اون گناه، دیگه در آخرت عذاب نخواهد شد. موارد داریم که اشخاصی مراجعه کردن به امیرالمومنین، گفت من گناه کردم، منو پاک کن. مثلا فلان گناه انجام داد، حضرت فرمودن حتما اشتباه میکنین، مثلا برشون میگردون که برن دیگه نیان. چهار بار میاد اعتراف میکرد فلان گناه رو انجام داده. بعد حضرت خب چهار بار که اعتراف میکرد دیگه گناه ثابت میشد و دستور میداد که اون حد دربارش اجرا بشه. بعد ازش میپرسیدن که خب این که حالا حد دربارش اجرا شد، آیا باز هم دوباره در آخرت هم کیفر خواهد دید به خاطر این گناه یا نه پاک شد دیگه؟ از این فرمون نه، خداوند کریمتر از اینه که بخواد بخاطر یک گناه دوبار بنده رو عذاب کنه. نه، این دیگه پاک شد و گناه کلن از بین رفت. این گونه روایت رو داریم. ولی عرض میکنم که این تاوان پس دادن دو صورت داره. یه صورت این که واقعا انسان پشیمان شده، همین که اون گناه آثاری برش گذاشت، آثاری برش مترتب بود، این باعث شد که انسان از انجام اون گناه پشیمان شد و گفت من چرا این کار انجام دادم. بعد هم مکافاتش هم در دنیا دید، ضررش هم در دنیا دید و مرد. خب این طبعا دیگه این گناه دوباره اونجا نخواهد دید، اونجا باقی نخواهد ماند. این که نه، این گناه کرده، مثلا فرض بفرمایید که دزدی کرده، حد دزدی هم دربارش اجرا کردن، اما هیچ پشیمون نیست، میگه اولین فرصتی که گیر بیاد دوباره باز میرم دزدی. خب طبعا این از گناه پاک نشده، این کیفر کیفر دنیاویش بود، کیفر اخرویش باقیست. چرا؟ چون توبه نکرده، از گناه بر نگشته. بله، یه وقتی که انسان وقتی که مکافات و اون تاوان گناه برش حاکم میشه پشیمون میشه، میگه چه کاری کردیم، آبرومون رفت، میدونم حالا شلاق خوردیم، چی شد چی شد، دیگه هم بنا نداره که اون گناه برگرده. خود همین پشیمانی توبه، توبه تو ندمون، و توبه گناه رو پاک میکنه، توبه کیفر اخروی رو کلن بر میداره. اما اگه نه واقعا پشیمان نیست، صد بارم در دنیا کیفر ببینه، این کیفر دنیایی فقط مال دنیاست، اون عذاب آخرت بر نمیداره، حدش در دنیا اجرا شده، اما نه، اون هنوز عذاب اخرویش باقی است. پس اون روایت مولا امیرالمومنین چی میشه؟ پاسخ اینه که از ظاهر خود همون روایت مشخصه که طرف پشیمان بوده، چهار بار اومده خدمت حضرت، حضرت بهش بهانه یادش داده که بهش میگه که بس که همسر خودت بوده، برو برو دنبال کارت. میره دوباره برمیگرده میگه نه خیر حضرت، من میگه شاید خواب بودی، شایدش همتون مرتب هید یادش میگه برو دیگه برنگرد. وقتی هم حد اجرا کرد حضرت فرمود اگر این میرفت بینه و بین الله، بین خودش و بین خدا توبه میکرد، همین اثر اجرای حد دربارش بود، لزومی نداشت که حالا بیاد اینجا که من حتما حد رو اجرا بکنم. این توبه کامله، حتما گناهش پاک شده، چون پشیمان بوده که مرتب برمیگشته و میگفته منو شلاق بزن یا منو اعدام کن مثلا. این گونه مواردی که حضرت فرمود که خداوند کریم تر است که بخواد دوباره کیفر بده، معناش اینه که کیفر دنیاویشو دیده، به خاطر آخرت هم پشیمان شده، توبه کرده، بنابراین پاک پاک شد، دیگه کیفری نخواهد دید. اما اگه نه، واقعا انسان از اون گناه پشیمان نباشه، گناه باقی است، کیفرش باقی است، یعنی عذاب آخرتش باقی است. اینا داشتن دوستان که گناه گاهی ممکنه که آثار متعددی برش مترتب باشه. مثلا فرض کسی که شراب خورده، خب سه تا اثر برش مترتبه. یک، اگر حاکم شهر اینو متوجه بشه دستگیرش کنه، 80 ضربه شلاقش میزنه. حالا میخواد پشیمان شده باشه، میخواد نشده باشه، میخواد آبروش رفته باشه، میخواد نرفته باشه، حاکم شهر وظیفه داره چیکار کنه؟ حد و اجرا بکنه. این یک. دو، خب این وقتی شراب میخوره تصادف میکنه، مثلا پاش قطع میشه، یا بچه های عقب مانده ذهنی پیدا میکنن، این دیگه ربطی به اون کیفر اولی نداره، چه شلاق خورده باشه چه نخورده باشه، تصادف کرد دیگه، پاش قطع شد، یا بچهش عقب مانده ذهنی شد دیگه، این هست، این مکافاتشه، این در واقع عکس العمل اون عمله. و سه، اون کیفر اخروی. کیفر اخروی هیچ کدوم از این دوتا نیست. کیفر قرار دادی، خب اعتباری قرار دادی، 80 ضربه شلاق، نمیشه کمتر زد نمیشه. اگه حاکم شهر یک ضربه شلاق بیشتر بزنه، باید برگرده به خودش، یعنی خودش باید یک ضربه شلاق قصاص کنه. اون مکافات هم در واقع نتیجه عمله، واکنش اون عمل هست. اما کیفر اخروی نه، خود عمله، تجسم همین عمل هست. بنابراین اگر انسان توبه کرد، پاک شد از این گناه، خب دیگه کیفر اخروی نداره. اگه توبه نکرد، ممکن اون دو تا اثر رو داشته باشه، باز اثر اخرویش هم باقی باشه.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابی عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احسن فی ما بقی من عمره لم یعاقب بما مضى من ذنبه. یعنی توبه عملی و رجوع از رفتار بد موجب میشه که خدای متعال از اون چی که از قبل از او سردزه است از گناهان صرف نظر میکنه. و من اساء فی ما بقی من عمره اخذ بالاول والآخر، اما اگر چنانچه در این آخر عمر در این سالهای کهولت و پیری و نزدیکی به مرگ اگر انسان رفتار خود را رفتار خوبی نکرد، اون وقت هم این گناه هم گناهان قبل به حسابش نوشته میشه. بنابراین این به ما میگه که در هر لحظه ای که هستیم رفتار رو سعی کنیم از حالا خوب کنیم، یعنی اون چه که باقی مونده است اون نقد است در اختیار ما، اون چه که رفت که رفت. اینی هم که هر چه از عمر انسان باقی مونده، خب انسان که نمیدونه، حالا جوان ها خواهند گفته چه خب این حرف ها مال پیرمرد هاست، ولی واقع قضیه این است که نه، مال پیرمرد ها فقط نیست، چون جوان ها هم معلوم نیست که چقدر بناس عمر بکنن، کسی چه که تضمینی از خدای متعال نگرفته که حتما باید فلان قد عمر کنیم.
بخش حدیث هدایت را شنیدید از برنامه آینه حقیقت. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. در ادامه برنامه میریم سراغ سوال بعدی. شنونده محترمی پرسیدن گناه چگونه شناخته میشود و چی هست؟ اگر میشه کتاب معرفی کنید در این باره، مثلا در توضیح المسائل تجسس در کار مردم که میگن گناه هست نوشته نشده. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
گناه یعنی این که انسان آنچه که در شرع مقدس حرام شده انجام بده یا آنچه که در شرع مقدس واجب شده انجام نده. در رساله همه واجبات و همه محرمات اومده خیر. اون مسائل مبتلا بهی که مثلا 150 سال پیش 100 سال پیش در بین مردم وجود داشته، اونها تو این کتاب اومده و بعد از اون هم مراجع بعدی هم اومدن همون رو فتوای خودشون رو درج کردن به حاشیه دادن به اصطلاح و نوشتن. آیا همه واجبات و همه محرمات تو این یک کتاب اومده؟ خب طبعا اینجوری نیست. بله همونطور که شما فرمودید ممکنه حرام هایی باشه که در این رساله نیومده باشه. اونجا دیگه باید از مرجع تقلید سوال کرد که حرام ها چیا هست که اگه من انجام بدم مرتکب گناه شدم و واجبات چیه. یک مطلب بنابراین همونطور که اشاره فرمودید همه واجبات و همه محرمات بنا نبوده که تو این رساله توضیح المسائل بیاد. مطلب دوم این که واجبات و حرام ها به سه شاخه تقسیم میشه، چون اعمال انسان یه وقت عمل عقل انسان هست، یه وقت عمل قلب انسان هست، یه وقت عمل بدن انسان هست. آنچه که در رساله توضیح المسائل اومده غالبا این عمل سومه، اعمال بدن تو این رساله اومده که در فقه هم مطرح شده. اما واجبات اخلاقی که واجبات قلبی که در علم اخلاق مطرح شده اونجاش تو علم اخلاقه، واجبات عقلی که در علم عقاید مطرح شده و محرمات عقلی که در علم عقاید مطرح شده جای بحثش کجاست؟ اون کتاب عقاید و تو علم عقاید دیگه. اینکه مثلا کفر از بزرگترین گناهانه، از همه گناهان بزرگتره، دیگه جاش تو رساله توضیح المسائل نیست، اون رساله عملیه هست، اعمال بدن انسان اینجا اومده، اینجاش تو کتاب اعتقادی و کلامی است. اینکه مثلا فرض کنید که بخل حرام است، اینجاش تو مسائل اخلاقیه. پس از سه دسته واجبات که به ترتیب اهمیت واجبات عقلی از همه مهمترن و محرمات عقلی از همه مهمترن، دو واجبات قلبی و سه واجبات بدنی. به اول میگن فقه اکبر، به دوم میگن فقه اوسط، به سوم میگن فقه اصغر. این رساله عملیه که در اختیار آیون هست این فقه اصغر، در واقع اون دو شاخ فقه اینجا نیومده، اونو باید از جاهای دیگه پیدا کرد و مثلا عقاید رو چه چیزای واجبات عقلی رو باید تو عقاید پیدا کرد و کتابای عقاید، واجبات قلبی باید تو کتابای تربیتی و اخلاقی پیدا کرد و واجبات فقهی رو باید تو این رساله دید. هم همه واجبات فقهی هم کردم اینجا نیومده. بنابراین راهش اینه که کسی میخواد به طور کامل و مستوفا همه گناهان رو احساب کنه که البته خیلی کار دشواریه. گناهان کبیره چرا؟ تو کتاب ها اومده، تو حتی تو رساله هم اومده. اونجا که بحث عدالت مطرح شده مثلا تو تحریر وسیله امام، اونجا که بحث عدالت مطرح شده، اونجا گفته که عدالت یعنی اینکه گناه کبیر انجام نده، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. خب لیست گناهان کبیر اونجا اومده. مثلا فرض کن 40 تا 70 تا حالا بر حسب اختلاف روایات گناهان کبیر مشخص هست، اما دیگه گناهان صغیره مشخص نیست، قابل احصا هم نیست. شما یه وقت تو خیابون که راه میرید گاهی ممکنه ده ها گناه صغیر رو انجام بدید بدون اینکه انسان گاهی هم توجه نداره. مثلا بوق میزنه، خب بوق زدن گناه حرامه چون اذیت میشن مردم. به هر حال این آلودگی صوتی ایجاد کردن حرامه دیگه. یه وقتی مثلا جای شکست نیست اما بوق میزنی طرف ناراحت میشه، مثلا پشت پای کسی بوق بزنی. در روایت داریم که این قول طریق طریق خودش از مصادیق جوره. به هر حال حالا مثال میزنم این گناه سر... حالا فرض کنیم گناه صغیره باشه، بعد دیگه همینطور بعضی از این نگاه ها، بعضی از این چیزها، نمیدونم بعضی از این حرفایی که انسان میزنه، انقدر از این نوع گناه تون میره تو خیابون، یعنی از اون حد مجاز مثلا نوشته 30 کیلومتر این با 50 کیلومتر میره، یواش میره